ساعت 1 بامداد رسیدیم برنامه صوفیا در این لحظه تقدیم به شما عزیزان شنونده میشه.
شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدتها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطا تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند. متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پروتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان
داره. جمله ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایخ رو ابن سینا میدانیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیا
با برنامه وزین صوفیا. سلام و هزاران سلام و ایدی مملو و از نورانیت و بهجت رو برای شما شنوندگان فرهیخته و علاقمندان به فلسفه آرزو میکنم. با برنامه دیگر از سلسله برنامه های وزین صوفیا با حوزه فلسفه پزشکی همراه شما هستیم تا از موضوعی خاص یعنی معلولیت و ارتباطون با فلسفه پزشکی با شما سخن بگوییم. همراه ما بمانید. مهمانان عزیزی هم از طریق خط تلفن و هم در استودیو دعوت من رو پذیرفتن و در خدمتشون هستیم. در استودیو خدمت خانم دکتر فتانه قدیریان هستیم که نویسنده کتاب عقل مراقبت هستند، بررسی تاریخی پرستاری در جنگ 8 سال دفاع مقدس که پژوهشگر فلسفه و استادیار دانشکده پرستاری دانشگاه تهران هم هستند. امشب دعوت ما رو پذیرفتن و از طریق خط تلفن هم خانم دکتر نعیمه پور محمدی رو از شهر مقدس قم با خودمون داریم، استادیار فلسفه دین دانشگاه ادیان و مذاهب که ایشون هم در حوزه‌های بسیار خوبی در زمینه فلسفه پزشکی مکتوبات، ترجمه ها و تألیفات خوبی رو به زیور طبع آراستند و این گفتگو رو با این دو استاد عزیز پی میگیریم. عرض سلام دارم خدمت شما خانم دکتر قدیریان و خوشحالم که در برنامه صوفیا خدمت شما هست.
خواهش میکنم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم برنامه صوفیا.
متشکرم از لطف جناب علی. خانم دکتر پور محمدی هم روی خط هستن با ما، هنوز به ما نپیوستن. خب گفتگوی خودمون رو آغاز بکنیم با جناب علی. خانم دکتر قدیریان، ما در حقیقت در کتاب عقل مراقبت شما موضوع تجربه فلسفه پزشکی و تجربه پزشکی رو با شخصیتی با ساختار تبارشناسی قدرت یعنی فوکو برابر نهاد میبینیم و میان علم قدرت در واقع در اندیشه او با کاری که شما در حوزه تجربه پزشکی و فلسفه پزشکی انجام دادید زمینهای تطبیقی. بس از همینجا آغاز بکنیم. فلسفه پزشکی و تجربه ناظر به فلسفه پزشکی چه ارتباطی با موضوع معلولیت میتواند برقرار بکنه؟ بحث رو دقیقاً به عنوان یک مقدمه از اینجا آغاز کنم.
خواهش میکنم. بله، خب موضوع دیسابیلیتی یا ناتوانی یا به عبارتی معلولیت،
بله،
موضوعیه که خب در طی سالها و دهه های گذشته مخصوصا در دنیا در واقع مورد بحث های زیادی قرار گرفت و یکی از دلایلش هم این بود که روندهای دموگرافیک جوامع تغییر کردن و از طرفی شرایط سلامتی و بروز اختلالات مزمن فزونی گرفت و از سوی دیگه هم طول عمر افزایش پیدا کرد و در مقوله بیماری و سلامتی موضوعی به نام پرداختن به دلیل یا ناتوانی حاصل از بیماری ها موضوعی شد که در واقع به طرح بررسی یا ارزیابی بار بیماری ها در جوامع پرداخته شد. خب موضوع بیماری، بار بیماری و مخصوصا مفاهیمی همچون کاهش نیروی کار، همه اینها موضوعی بودند که با توجه به گفتمانی که در جوامع در دهه های اخیر و روندهایی که در حوزه فلسفه و نگاه به انسان و موضوع سلامتی به عنوان یک حق و یا مفاهیمی همچون این دست مطرح شد، خب خیلی مورد نظر اندیشمندان در حوزه ناتوانی، معلولیت قرار گرفت و بحث‌های زیادی هم شده. خوب از نظر فرهنگ عامه معلولیت یک اختلالیه که در حوزه جسم یا ذهن یا روان اتفاق میفته و عمدتاً هم عوام یا جامعه عامه تصورشون هست که اختلال ممکنه در حوزه جسم یا ژنتیک اتفاق بیفته و تبعات زیادی هم داره. اما نکته این هست که در سالهای اخیر چون روندهای یا ابعاد نگرش حتی سازمان جهانی بهداشت به بیماری نه به عنوان یک اختلال، این یکی از بحث‌ها این هست، بحث‌های زیربنایی در حوزه فلسفه بیماری‌ها این هست که آیا معلولیت رو باید به عنوان اختلال دید و یا معلولیت یک برساخت اجتماعی است، یک برساختی ماحصل زبان، فرهنگ و اجتماع است و به زعم فوکو برساختی سیاسی است، برساختی منتج از روابط قدرته. بنابراین سازمان جهانی بهداشت اخیراً در تعریفی که از معلولیت ارائه داد، معلولیت رو یک همکنشی نامید.
بله.
یک اینتراکشنی بین شرایطی که در فرد وجود داره، حالا اهم از بیماری های مثل حتی بیماری های عقب ماندگی ذهنی یا حتی افسردگی ها که خودش نوعی معلولیت هست، یک همکنشی بین شرایط فرد و عوامل محیطی و اجتماعی و فردی که حالا میتونی عوامل فردی نگرش ها، حمایت های اجتماعی، ساختار های اجتماعی و حتی برچسب ها یا انگ های اجتماعی باشه. بنابراین وقتی شما از یک مقوله مثل معلولیت یا دیسابیلیتی یا ناتوانی به عنوان یک همکنشی از برهمکنش ساختارهای مختلف فرهنگی اجتماعی در واقع این مطرح میکنین، دیگه در واقع یک حوزه نگرش فقط طبی نیست. در این معنا بیماری، ناتوانی و اختلال فقط یک اختلال در ساختارهای بیولوژیک یا زیست شناختی نیست، بلکه یک معنای اجتماعی داره، یک برساخت اجتماعی که ماحصل بسیاری از تعاملاته، از جمله تعاملاتی که در روابط ابژه سوژه و قدرت وجود داره.
بله، حالا این قسمت رو با جناب علی بیشتر بخواهم گرفت.
خواهش میکنم.
خانم دکتر پور محمدی هم همراه ما هستن، بریم اتاق فرمان و گفتگومون رو با ایشون هم آغاز بکنیم. خانم دکتر نعیمه پور محمدی از شهر مقدس قم، عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی. خوشحالم که دعوت من رو به این برنامه پذیرفتید.
سلام، عرض ادب خدمت شما آقای رفع ادبی و همینطور مهمانتون خانم دکتر قدیریان و همه دوستانی که همراه ما هستن در این برنامه.
متشکرم خانم دکتر. با شما هم بحث رو در درآمدی به موضوع معلولیت و ارتباط اون با فلسفه پزشکی آغاز بکنم. نکات اولیه‌ای رو خانم دکتر قدیریان در باب معلولیت و همکنشی بین فرد و اجتماع و تعریف متفاوتی از معلولیت عطف توجه با برساخت اجتماعی و سیاسی پیش کشیدند و مطرح کردند. جناب عالی هم به عنوان نقطه عزیمت بحث و درآمدی به ارتباط میان معلولیت و فلسفه پزشکی در خدمتتون هستید.
بله، خیلی ممنونم سپاسگزارم. این اصطلاح معلولیت، معلولیت شناختی، معلولیت رشدی، معلولیت جسمی حرکتی و همه بیماری های ژنتیکی، همونطور که اشاره کردن خانم دکتر قدیریان، اصولا یک اصطلاح مدرن هست، پیش از این در سنت وجود نداشته. یعنی با پیشرفت علوم پزشکی و صنعت درمانی برای اولین بار این اصطلاحات شکل گرفته. پیش از این خب اصطلاحات دیگری وجود داشته.
مثلا چه اصطلاحاتی بوده خانم دکتر؟
دیگه توی دنیای سنت و پیشا مدرن از اینها انسانیت زدائی می شده دیگه، مایه ننگ و
درسته
افراد ناهنجار و ناسازگار و
یا حتی مطالعه بعد یه همچین چیزهایی در قدر در نظر افتیم شد،
دیوانه و مجنون و کودن و اینها. حالا درسته. اون که خب دیگه عقب افتاده و اینجور اصطلاحات که خب در فرهنگ پیشا مدرن وجود داشته و خب اشکال مهم انسانیت زدائی رو داره، انسانیت رو حاضر نبودن قائل باشن. بعد توی دوره تسلط کلیسا و کتاب مقدس به خاطر مسائل ترحم و مسائل اینکه این حالا موجوداتی هستن که یا مایه لطف هستن یا به خاطر گناه به وجود اومدن یا مایه آزمایش هستن، در اون دوره هم به هر حال معلولان باز مورد ظلم و ستم قرار گرفتن به خاطر استثناء سازی که انجام شد، یعنی به هر حال به حاشیه کشیده می شدن دیگه.
درسته.
حالا با مثلا با در واقع همون فرافکنی مسائل ماورایی در ارتباط با معلولیت، هویتشون دیگه هویت اصیلی نبود. حالا یا نشانه میگم لطف خدا بودن اگر میخواستن تعابیر مثبت به کار ببرن، یا نشانه غضب خدا بودن. در دوره مدرن چه اتفاقی افتاد؟ در دوره مدرن با اون کاری که پزشکی خواست انجام بده، نرمال سازی و یک دست سازی و بهنجار سازی، اومد خب ابتدا مثلا یک معیارهایی برای تعیین هوش شناختی IQ اینها تعیین کرد. بعد خب دیگه آدما دسته‌بندی شدن، دوگانه های باهوش یا کمهوش شکل گرفت یا چنگانه های خیلی باهوش و نابغه.
خب حالا از این تقسیمات میخوام دکتر، از این تقسیمات اولیه که بگذاریم، آره، به اون نقطه عظیمت بحث من میخوام وارد بشیم، ارتباط بله میان فلسفه پزشکی رو با معلولیت بفهمید.
بله، میخوام بگم که وقتی که این اتفاقات در دوره مدرن افتاد که خانم دکتر به درستی اشاره کردن که اینا رو فوکو در آثارش میگه، در تولد پزشکی بالینی، در باستان شناسی علوم انسانی، در تاریخ جنون، به تمام مسائل اشاره میکنه که با توجه به تولید علوم مدرن که پزشکی مدرن و صنعت درمانی یکی از اونها هست، اصلا این اصطلاحات شکل گرفت و از همینجا زیر این اصطلاحات در واقع کلی ظلم و تجاوز علیه معلولان وجود داره. یعنی معلولیت به نوعی توی این اصطلاحات گم میشه، همونطور که اشاره کردن ابعاد گوناگون و زوایای گوناگونی که داره فقط فروکاهش داده میشه به همین ابعاد درمانی و الگوی درمانی و مسائل پزشکی، و معلول شخص داره معلولیت با بیمار یکی گرفته میشه، در حالی که خب اصلا این تساوی درست نیست. خیلی از بیماران، یعنی در واقع ما چهار دسته داریم: بیماران عادی، معلولان سالم و از اون طرف حالا معلولان بیمار و بیماران معلول، بیمارانی که مثلا حالا به دلایل کهولت سن یا مسائلی از این دست دچار از کار افتادگی شدن. ما چهار مقوله مواجه هستیم، در حالی که این به این چهار مقوله اصلا توجه نمی‌کنه پزشکی، و عمدتاً به خاطر اینکه الگویی که در اساس معلولیت داره الگوی درمانی هست، فقط معلول رو با شخص بیمار یکی میگیره، در حالی که خب غیر از اشخاص معلول، اکثر اشخاص معلول اصلا نیاز به مراقبت‌های پزشکی ندارن و از غذا اصلا مسئله شون و رنجی که دارن و مسائلی که باهاش دست و پنجه نرم میکنن اصلا مسائل پزشکی نیست. و اشاره کردن به تعریف جدید سازمان بهداشت جهانی که دیگه از این الگوی درمانی داره فاصله میگیره و داره وارد الگوی اجتماعی میشه، داره تمایز قرار میده بین سه تا نام که یکیش تو میگه مثلا اساس داره معلولیت impairment هستن، disable هستن یا handicap هستن.
خب این سه تا رو برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
آره، منظور سازمان بهداشت جهانی از این سه تا معقوله این هست که impairment همون آسیب و عارضه‌ای هست که به شکل زیستی و ژنتیکی و طبیعی برای شخص اتفاق افتاده، حالا یا در ذهنش و مغزش یا در بدنش.
بله.
که حالا ما تو اون بخش بله نیاز یک دسته از مراقبت‌های پزشکی داریم، اگر بتونیم تازه اونها رو کاری براشون انجام بدیم.
دو دسته دیگه رو هم بفرمایید برای ما.
در خیلی از مواقع پزشکی این گمان باطل رو داره که میتونه برای اونها کاری انجام بده، یعنی خیلی دچار اقتدار و استعمار و اینها شده و یه مرجعیت خیلی زیادی برای خودش قائله و فکر میکنه که خیلی کارا رو میتونه برای اونها انجام بده، در حالی که چه بسا اگر که کاری انجام نده وضعیت معلولان بهتر باشه. حالا این بحثش مفصل. اون دو تا بخش دوم چیه؟ اون بخش دیسیبلش این هست که معلول، شخص داره معلولیت فقط به دلیل اون مسئله زیستی و ژنتیکی که باهاش به دنیا اومده و متولد شده ناتوان نیست، بلکه این ناتوانی ناشی از ساختارهای اجتماعی غلطه، ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و آموزشی که وجود داره، از همون مهد کودک گرفته تا آموزشش، تحصیلش، ازدواجش، فرزندآوریش، اشتغالش و جامعه در واقع ساختارهاش نادرسته و باعث میشه که این شخص ناتوان بشه و معلول بشه. بخاطر این کلمه دیسیبل رو در نظر گرفته که بگه که معلولیت فقط مسئله زیستی و ذاتی نیست، بلکه یک مقوله اجتماعی است. اجازه نده که معلولیت لابلای این اصطلاحات پزشکی گم بشه.
بله.
اون بخش سومش چیه؟ بخش سومش که هندیکپ هست اشاره داره به مسئله طرد فرهنگی، سرکوب فرهنگی، اشاره داره به اینکه شخص معلول در فرهنگ ها به عنوان یک شخص علیل، ناقص یا معیوب تلقی میشه و خب باید در این ارتباط کار فرهنگی انجام بشه و اگر معلول خیلی مقابه هاشیه کشیده میشه ناشی از این مسئله هست، یعنی باز دوباره ناشی از اون آسیب زیستیش نیست یا ناشی از ساختارهای اجتماعی نیست، چه بسا اون دوتا حل شده باشه. بله، چه بسا توی جامعه پیشرفته مسائل درمانی وجود داشته باشه حل شده باشه، چه بسا ساختارها تخریب شده باشن ولی همچنان فرهنگ مردم این اشخاص رو به هاشیه بکشه.
ممنونم خانم دکتر.
علاوه این تعریف سگانه سازمان بهداشت جهانی داره نشون میده که الگوی درمانی صرفا کمک نمی کنه و ما باید چرخش پیدا بکنیم به سمت الگوهای اجتماعی و الگوهای فرهنگی.
متشکرم. بدایت بحث رو با دو استادی که در این میانه گفتگو رو با ما آغاز کردند صورت دادیم. میریم اتاق فرمان و بحث رو در زیر ساختهای مهم و ساختارهای دقیق تر ارتباط میان معلولیت و فلسفه پزشکی پی میگیریم. خانم دکتر قدیریان، ارتباط میان معلولیت با موضوعات و مقولات اجتماعی مسئله است که امروز ما بسیار جدیتر از گذشته با اون مواجه، یعنی در اجتماع گاهی اوقات مردمان این معلولان رو به عنوان کسانی میبینند که باید به اونها ترحم بکنند، گاهی اوقات به عنوان کسانی میبینند که اتفاقا باید به قوتهای درونی اونها بیشتر بپردازند، اما هنوز گویی که این وجه ترحم در بسیاری از زمینه‌ها بر وجه قوت و قدرت و التفات متفاوت به معلولین فائقه. یه مقداری از موضوع معلولیت و مقولات اجتماعی برای ما صحبت.
بله، خیلی عمالی. من آقای دکتر ادبی قبل از این که بخوام چون همطور که در بدایت بحث مطرح شد، معلولیت یک برساخت اجتماعیه. بنابراین وقتی بخوایم معلولیت رو از نگاه برساخت اجتماعی فهم کنیم، اول باید مقولات اجتماعی که پیرامون معلولیت هست و در فرهنگ عامه رواج داره رو اول بدانیم تا ببینیم نگاه فلسفی و نگاه جامعه شناختی پزشکی بهشون چطوری تطور پیدا کرده و چگونه اون رو برساخت اجتماعی تلقی کرده. خب اولا که معلولیتی که وجه بشریه و چه بسا برخی از صاحب نظران معتقدن که همه ما معلولیم، به عبارتی everyone is disabled، چرا که معلولیت به معنای فقط یک نقص جسمی نیست. معلولیت یا ناتوانی در همه ابعاد جنبه‌های بشری از جمله جنسیت، طبقه اجتماعی و فقر، مقولات اقتصادی، همه اینها به نوعی همه ما رو به درجاتی ناتوان می‌کنه در بعض انجام برخی از امور. بنابراین این موضوع که به هر حال همه ما به نوعی دیسابیلیتی یا ناتوانی رو در حال تجربه هستیم، یک مقوله، یک بحث بسیار مهم فلسفی است که به هر حال نشون میده که دامنه تعریف دیسابیلیتی فراتر از دامنه طب یا پزشکی هست. اما خب در حال حاضر بیش از 1,000,000 معلول شناخته شده طبی در دنیا داریم که یه چیز حدود 15% جمعیت رو شکل میدن و خب به هر حال با مقولات اجتماعی مختلفی درگیر هستن.
اولویت این مقولات رو برای ما این مقدار برشمارید.
بله. ببینید، ما یه موضوعی که اخیراً مطرح شد و در تعریف معلولیت، چون تعریف واحدی وجود نداره ولی نگاه صاحب نظران این هست که اگرچه تعریف واحدی وجود نداره ولی کمک، حمایت و مراقبت از معلولین چیزی هست که خواسته همه هست علارغم عدم اجماع بر روی تعریف. درسته. این هم به خاطر همون مقولات اجتماعی. یکی از مقولات اجتماعی مهم فضاهای اجتماعی هست که معلولین دارن درش سر میبرن و اون خواست و جنبش هایی که در خصوص برابری های اجتماعی و امکان دسترسی به امکانات یا خدمات برابر با افراد سالم در معلولین هست، یه موضوع اجتماعی هست که دنبالم شده. اگر مطالعات رو ببینید، یه چیز روی 114 کشور در سالهای 2004 تا 2012 مطالعاتی انجام شد و دیدن چیز حدود 50-60% افراد معلول فضاهای نامناسب اجتماعی، مالی و در واقع خدمات آموزشی دریافت نمی کنن. این دریافت این بخش فضاهای اجتماعی و برابری در و امکان دسترسی به خدمات و خدمات اجتماعی موضوعی هست که یکی از موضوعات در صدر مقولات اجتماعی معلولین هست. موضوع دوم موضوع فقر هست. فقر موضوعی هست که در موضوعات پزشکی هم بسیار مورد بررسی قرار گرفته.
موضوع فقر اقتصادی یا فقر فرهنگی؟
هر دو، و بیشتر متوجه فقر اقتصادی الان مد نظرم هست. ما فرضیه به اسم داندریفت داریم مبنی بر این که خود ابتلا به معلولیت میتونه افراد رو از لحاظ طبقات اجتماعی جابجا کنه و فقر یک مقوله‌ایه که در یک ارتباط تنگاتنگ با معلولیت هست و زمانی که فردی دچار معلولیت میشه، از نظر میزان نرخ اشتغالش، آموزشش و درآمد شما یک سیر نزولی میبینین و بنابراین یه سری مطالعات هم نشون داده که 3/5 فقیرترین در واقع کودکان یا کودکان معلول در کشورهای فقیر زندگی میکنن.
حالا من میخوام رویه فلسفی این بحث رو بیشتر با شما در جریان بگذارم. این که چه مقولات اجتماعی ناظر به فلسفه علم الاجتماع یا ناظر به مقولات فلسفی میتواند در این بین نوعی در حقیقت حلقه واسط رو بر عهده بگیره، اون مقولات چه مقولاتی هست؟
خب من میخوام در ادامه اگر اجازه بدین بعد از که مقولات اجتماعی
ماهیت
گفتم،
بیماری، ماهیت افسردگی،
بله میخوام در ادامه اصلا نگاهی که فلسفه به این مقوله داره و چگونه تغییر میکنه و چگونه اعتقادش برای اینه
خب این مدال از همینجا با هم صحبت بکنیم، به این بپردازید.
بله به این بپردازم. خب و بخش دیگه موضوعات آموزششون هست، اشتغالشون هست و نابرابری هایی که وجود داره. من اگر بخوام تو حوزه منظر فلسفی یا فلسفه ناتوانی یا دیسیبیلیتی بپردازم، بپردازم، یه بخشی که خانم دکتر هم فرمودن موضوع نگاه فلسفه نگاه طبی یا پزشکی هست. از یه منظر ما با فلسفه یا نگاه پزشکی یا طبی مواجه هستیم که در واقع معلولیت رو یک نقص جسمی یا اختلال در کارکرد میدونه.
بله.
ما زمانی که میخوایم از منظر پزشکی بگیم فردی دچار اختلال یا نقص یا معلولیت یا ناتوانی هست، یکی از شاخص‌های مطرح در نگاه پزشکی اختلال در کارکرد هست، یعنی اون موضوع هنجارسازی یا نرمالیزیشنی که ما در فلسفه پزشکی به دنبالش هستیم و نقش بیماری که پارسونز بهش اعتقاد داره و میگه بیمار رو به این دلیل بیمار میخوانیم یا فرد ناتوان رو به این دلیل ناتوان میخوانیم که از هنجارهای جامعه نوعی دویانت داره، یک نوعی انحراف داره و ما هر جا از هنجارهای اجتماعی آنچه به عنوان هنجارهای سالم بودن، آنچه به عنوان یک بدن یک سالم میپنداریم یا یک روان سالم میپنداریم دویانت یا انحراف اتفاق بیفته، اون وقت نقش بیمار رو بهش اطلاق میکنیم و وقتی فردی نقش بیمار رو داشته باشه اون وقته که باید به حرف پزشکی اعتماد کنه در نگاه مدل طبی یا پزشکی و صاحب اختیار نیست و باید اعتماد کنه و بر تشخیص صاحبان حرفه پزشکی که نوعی قدرتمند هستن به خاطر دانشی که دارن اعتماد بکنه و زندگی روزمره‌اش رو بسپره به در واقع تدبیر پزشکان مددکاران.
خب همین نکته رو خانم دکتر پور محمدی از شما بپرسم، انحرافی که فرد در اون انحراف به لحاظ وجه جسمانی اختیاری نداشته و خود رو در این موقعیت مجبور دیده به جبر ساحت جسمانی که در او قرار گرفته، موضوع جبر و اختیار و معلولیت چگونه با هم قابل جمع و قابل پاسخند؟
بله، بر اساس اون سگانه که من عرض کردم فقط اون بخش زیستی ژنتیکی و شناختیش که باهاش معلول به دنیا اومده، حالا یا در پی حادثه براش معلولیت پیش اومده، فقط در اون بخش ما مثلا میتونیم بگیم که جبر در کار هست و کسی تقصیری نداره و مسئولیتی هم طبعا نداره، غیر از این که حالا به هر حال اگر که معلولان تو اون بخش نیاز به مسائل درمانی دارن، خب چرا؟
سوال من
هم مسئولیت رو بپذیرن و هم اگر که در مسئولیتشون کوتاهی کردن تقصیر رو بپذیرن. اما اون دو بخش بعدی اختیاریه. بله، یعنی این که اگر که یک شخص داره معلولیت در جامعه ناتوان هست، این کاملا مسئله اختیاریه و کاملا جامعه مقصره، تک تک افراد جامعه مقصره و اگر تو اون بخش فرهنگی شخص ترد میشه و سرکوب میشه و به حاشیه کشیده میشه و صرفا فضای خصوصی بهش تعلق میگیره، از فضای عمومی جامعه سهمی نداره و نمیتونه پیشرفت بکنه، تو این بخش هم باز با اختیار مواجهیم و مسئولیت تک تک افراد اجتماع. بنابراین فقط تو اون بخش زیستی ما میتونیم بگیم که مسئله جبریه، کما اینکه کشورها پیشرفته واقعا خوب حل کردن، اصلا تا جای پیشرفتن که مقوله‌ای به نام مقوله معلولیت یواش یواش داره اصلا از بین میره، یعنی کاری نیست که شخص سالم بتونه انجام بده و شخص داره معلولیت نتونه انجام بده. خب معلومه که مسئله اختیاری بوده دیگه، معلومه که تونستن تو اون دوتا بخش اجتماعی و فرهنگی اونقدر خوب عمل بکنن که اشخاص داره معلولیت ناکام نمونن. من در ادامه اگر بخوام که به همین بیشتر ناظر و همین پزشکی، نقد پزشکی در ارتباط با معلولیت صحبت بکنم، مایلم که در مورد این حرف بزنم که همین نرمالیزیشن که بهش اشاره شد، یعنی همین نرمال سازی که پزشکی به دنبالش هست، چه بلاهایی سر اشخاص داره معلولیت میاره. خب اولا که باعث میشه که قدرت بدنی داشتن یک فضیلت اخلاقی تلقی بشه و ضعف بدنی داشتن تو جامعه یک رذیلت اخلاقی تلقی بشه. ناخودآگاه ارزش‌ها و فضایل اخلاقی رو به این شکل داره پزشکی دست میزنه توش، در واقع تعیینش میکنه و همینطور استقلال بدنی رو به عنوان یک ارزش و وابستگی رو به عنوان یک ضد ارزش تلقی میکنه. یک کسی که اگر مثلا استقلال داشته باشه راحت بتونه راه بره، حرکت بکنه، حالا کارش خودش انجام بده. یه ارزش میشه بر اساس این نگاه پزشکی که دنبال نرمال سازیه. و اگه شخصی وابسته باشه بخواد تکیه بکنه به چیزی، اصلا سرش گیج بره، بخواد توی فروشگاهی خود بشینه، نیاز به کمکی کسی داشته باشه، این ضد ارزش.
بله.
دیگری سازی که توی این فرایند پزشکی وجود داره که اشخاص سالم خودی تلقی میشن و اشخاص معلول دیگری و غیر خودی تلقی میشن ناخودآگاه، و اشخاص سالم یک ترسی و هراسی نسبت به اشخاص داره معلولیت پیدا میکنن، بخاطر اینکه استانداردهای پزشکی انقدر سلطه پیدا کرده توی جامعه